اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب اگر شما بگین که چرا ما یه ترم خوندیم ولی هنوز حدیث اولمون تمام نشده، چون حدیث اول امام مشهون از تمام معارفی که در طول کتاب میخواد بفرماد، بنابراین خیلی بحثش سنگینه، مجبوریم که یه مقداری توضیح بدیم و این بیشتر شفاف بشه. برای همین هم شاید بازم بگین ترم جواب نده. من خودم به طور تخصصی، خیلی تخصصی، دفعه قبل که اینو درسم 6 ماه تمام هر هفته اینو خونده بودیم. الان مال شما جلساتی نیست به اون صورت. 6 ماه تمام یعنی میشه 6 4 تا 24 جلسه کامل ما اینو تونسته بودیم تازه حدیث اولشو بخونیم. به خاطر اینکه مسائل حاشیه‌ای و جنبه‌ایش زیاده، برام کسایی که تازه متصل به کتاب میشن بعد خیلی علوم معارف امام رو خبر داشته باشن. امام یه زبان خاصی داره در کتابش که با تمام عرفای دیگه فرق میکنه. اصلا نظرات عرفانی امام واقعا مشابه نداره. در طول تاریخ شما کتابای عرفانی دیگران رو که بخونید، اصلا مال امام یه چیز دیگه است. واقعا انگار از عالم خاصی بهش الهام میشده، استنتاج هایی که میکرده درباره مطالب و اصولی رو که پایه‌گذاری کرده تو این کتاب واقعا خیلی فرق میکنه. واسه همین خیلی نگران نشین که چرا ما مثلا یه ترم اومدیم این تمام نشد. ما 2 هفته دیگه بیشتر مهمانتون نیستیم، باز همین فکر نکنم تمام بشه تا 2 هفته دیگه، ولی شما باید برگردید مرور کنید ها، باید از ابتدایش هی خودتون تو خونه بخونین، ببینین کجاهاشو نفهمیدین، سوال کنین تا اینکه خودتون مدرس این بشین. یعنی کسایی که تو این کلاس تشریف میارن باید تلاش کنن برای تدریس این کتاب. یعنی اینو باید عمومیش بکنیم در سطح جهانی، مخصوصا الان که بحث بیداری اسلامی اومده، ما احتیاج به علمایی داریم که بتونن به مغز اصول اسلامی اشراف داشته باشن و اون وقت ما میتونیم جهان رو اسلامی بکنیم، و الا با شعار که نمیتونیم اسلامی بکنیم. که من یادمه که خدا رحمت کنه آیت الله شهید قدوسی رو، استاد و مدیر حوزه ما بودن قبل انقلاب، ایشون میگفتن وقتی ما میرفتیم راهپیمایی مرگ بر شما میگفتیم اینها، ایشون ما رو دعوا کرد، اصلا گفت حق ندارید برید شما مرگ بر شما بگید. ای آقا ما میخوایم بریم انقلاب کنیم فلان. گفت شما ها لازم نیست مرگ بر شما بگید. اونایی که دارن مرگ بر شما میگن فردا میگن این اسلام چی بود که ما این حرفو زدیم بچه‌مون کشته شد؟ یکی باید باشه بگه متن اسلام چیه که ما در راهش داریم فداکاری میکنیم. و واقعا هم الان شماها که سر این کلاس تشریف دارید، من که تاریخ مصرفم گذشته دیگه، بعد از اینجا ما آفتاب لب بوم هستیم داریم میریم، شماها که جوان هستید و توانایی دارین باید مسلط به این اصول بشید و این آموزش بدین برای اطرافیان خودتون، بعد یواش یواش مسلط بشین در سطح جهانی کار بکنیم ما، چون واقعا چیزی نمانده به اینکه اسلام در سراسر عالم بخواد خودشو نشون بده و به اون هویت حقیقیش مردمونو بشناسن و باش برخورد بکنن. بنابراین اینو فقط به عنوان حال نیاین سر کلاس، برای تدریسش به دیگران کار کنین. الان تعطیل میشیم، 1-2 هفته تعطیلیم، شما درسو میخونی تو خونه با 2 نفر، حداقل حتی 2 نفر، دوستات، همسایه هات، بچه هات، هر کس که گوش شنوا داره، این کلاس رو درس بده. وقتی درس میدی به یک سری بن‌بستا میرسی که خودت هم میخوای بیشتر بفهمی تا توضیح بدی، بعد میای با این روی کرد سر کلاس میشینی، اون وقت این خیلی خوب میشه. الان خب ما یه کلاس دیگه ای داشتیم که به لطف الهی الحمدلله رب العالمین 40 حدیث تمام شد اونجا. الان چند تا مدرس از اونجا پیدا کردن، مدرس های خبره، واقعا مدرس های اساسی که حتی در یه حالت عالم مکاشفه و خواب هم بهشون فهموده بودن که اینا اجازه دارن تدریس بکنن. یعنی میخوام بگم که اینقدر تحصیل به نفس خودشون کار کردن، امتحان های خیلی سختی هم از نظر دنیایی دادن و الان الحمدلله مدرس هم شدن. بنابراین ما این درس رو به امید این با شما داریم انجام میدیم که از توی این کلاس ده ها مدرس در بیاد، نه یه دونه دوتا انشاءالله. امروز میرسیم به بحث خیلی سنگین ضبط خیال، که این بحث ضبط خیال رو ما باید انشاءالله دیگه عملی کنیم. تا حالا هر چی یاد گرفتیم تئوری بود، حالا از اینجا اولین گام های عملی رو انشاءالله به لطف الهی و عنایت خود امام باید انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان ضبط خیال: بدان که اول شرط از برای مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که میتواند منشأ غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طایر خیال است. ببین امام همه اول قطعنامه شما میفرماد، میگه برای مجاهد، میگه اگه تو فقط میخوای مطالعه کنی و حرف حالا چیزی بشنوی، این به درد تو نمیخوره. کسی که میخواد جهاد بکنه، کسی که میخواد جز مجاهدین اسمش نوشته بشه، مجاهد فقط بحث جهاد با دشمنان و اینها نیست، بلکه اول دشمن چی؟ نفس و شیطان. اگر بخواین بر این پیروز بشین، بر دشمن بیرون مسلط میشین. و شما هم دیدین که واقعا در طول انقلاب اسلامی الان 30 چند سال که از انقلاب گذشته، تنها کسانی تونستن بر دشمن بیرون پیروز بشن که بر نفس و شیطانشون مسلط بودن. ولی تو این فتنه 88 این که خیلی از آدم های قدری که در ظاهر مردم ایران بهشون اعتقادم داشتن ریزش کردن، چون اینا با درون خودشون مجاهده نکرده بودن. پس اینجا می فرماد بدان که اول شرط از برای مجاهد. بعدم که یک جمله حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه دارن می فرماین که شما نمیتونید هرگز مثل من نون خوش بخورید، لباس ژنده بپوشید. شما میخواین شیک بپوشید، میخواین خوب بگردین، میخواین خوب بخورین، شما مثل من طاقت ندارین. ولکن عینونی به ورعین و اجتهادین و عفتین و صداد. بگه اقلا منو یاری کنین تو این چهارتا. ورع بالاترین درجه تقواست، نه فقط تقوای معمولی، که حتی تو ورع از شبهات هم انسان خودش رو حفظ بد بکنه. آخه توی تقوا مثلا میدونه این حلال این حرام، خوب مواظبت میکنه دیگه. ولی ورع یعنی این شبه ناکو من ازش دست بردارم، اگرچه برام خیلی هم جالبه. پس ورع اجتهاد، یعنی خود طلب مجاهد شدن بکنی. آخه یه موقع است که مثلا مجبور میشی با یه چیزی بجنگی، اون میشه مجاهد. ولی اجتهاد یعنی خودت هم بخواهی که به اون با اون مجاهده بکنی. و عفت، عفت یعنی چی؟ یعنی همون تعادل در شهوت. عفت یعنی تعادل در حفظ خواسته های شکم و نمیدونم زیاد خواهی های نفس و این چیزها. صداد هم یعنی پایمردی، یعنی استقامت، یعنی به اون چیزی که بهش رسیدی واقعا به ایستی. پس امام میفهمد بر چهار چیز شما در خودتون رو به وجود بیار، ما کمکت میکنیم. اون وقت ما دستتو میگیریم، ما جلو میبریم، تحت ولایت ما قرار میگیری. یعنی این چهارتا رو که انجام بدی تحت ولایت ما قرار، ما اون وقت تو رو هدایت میکنیم، ما تو رو راه نمایی میکنیم. پس اینجا امام میگه اول شرط مجاهد. اگه دقت داشته باشین، مثلا در درس گذشته میفرمودن که از برای سالک، سن سالک الالله، باید اینجوری باشد. همون اول امام قطعنامه‌شو صادر میکنه که این بحث مال چه کسیه. گفتیم سالک هم با مؤمن فرق میکنه، مؤمن گناه هم میکنه عبادت هم میکنه، ولی سالک اصلا گناه نمیکنه. سالک فقط در مسیر الالله و قرب الالله قدم برمیداره. پس این اولین نکته که در این درستون بود. بدان که اول شرط از برای مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که میتواند منشأ غلبه بر شیطان و جنود شود، حفظ طایر خیال است. چون که این خیال مرغی است، بس پرواز کن که در هر آنی به شاخی خود را در می آویزد و این موجب بسی از بدبختی هاست. و خیال یکی از دستاویزهای شیطان است. اینا دقت کنید، چون الان دیگه میخوام به هم پای تخته بحث خیال رو بگم. امام میگه خیال دستاویز شیطان است. شیطان میتونه از اینجا حرکتش رو شروع بکنه. مثل اینکه مثلا شما میگه من خونم کاملا تمیزه، ولی یه سوز توی مثلا آشپزخونت میبینی، وای چقدر حالت بد میشه. اونم چی؟ محل طبخ غذاه. یه دونه چیز عفونی اونجا میبینی، میگه خب این یه دونه که نیست، اینا باید یه گله باشن، چیکار بکنم؟ میبینی که یک شاهراه اونجا وجود داره، چی؟ آبراه همون فاضلاب، که اینا اونجا دارن تون تون میان بیرون. چیکار باید بکنی؟ باید اون فاضلاب ببندی. اینجا امام میگه خیال محل ورود شیطانه، مثل اون فاضلاب که محل ورود سوسک و چیزای موزیه. میگه خیال اون شاهراه ورود شیطانه، شیطان از این راه وارد میشود که انسان را به واسطه آن بیچاره کرده به شقاوت دعوت میکند. یعنی انقدر تو خیال تو کار میکنه که تو اصلا شقی میشی، اصلا شقی میشی، اصلا بد عاقبت میشی. ببینید واقعا هم شیطان تو خیال خیلی کار میکنه. اکثر این طلاق ها رو که بری بررسی بکنی یا ببینید، همه تو خیالاتشون یه چیزایی بافتن، به جون هم افتادن، بعد هم طلاق گرفتن. چرا؟ چون گفتیم که آیه 91 سوره مائده میگه چی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء. مثلا خانم لباس خوشگل میپوشه، لباس غذای خوب درست میکنه، حالا همون شب شوهرش واقعا خسته و خورد و له از بیرون اومده، یه نگاه نیم نگاه به این میکنه، میریم گوشه این چامشو میخوره میخوابه. این میگه دیدی این بیرون سیره، دیگه اونو میبینه، خیابونو دیده، دیگه من به چشش نیومدم. چطور؟ میگه بله دیدی که تو تلاش تو کردی، تو هیچ کم نذاشتی، اون برای تو کم گذاشت. بعدم دیگه از صبح که بلند میشه بهش بی‌اعتنایی و دعوا و فلان، و اون از همون صبح خورد و خاکشه میره سر کار. بعد سر کار به شیطان بهش میگه تو برای کی کار میکنی؟ واسه کی نون در میری؟ واسه کی خودتو هلاک میکنی؟ واسه این زنی که قد ناشناس که از همون دیشب حالتو گرفت، صبحم حالتو گرفت. اینم میگه راست میگه ها، حالا منم بهش نمیدم. بعد دوباره شب میاد خونه، زن میگه برو حالا امتحانش، شیطان میگه برو حالا امتحانش کن، پیش برو من فلان چیز رو میخوام. بعد میگه ندارم ندارم نمیتونم. ببین هی به این الهام میکنه، به اون الهام میکنه، به این الهام میکنه. بعدم چی؟ مثلا میره پیش مادرش میگه ماما من جواب میگه نکن، بهش محبت نکن، ولش کن، آدم نیست. ببین از شیطان یادکم الفقر همش. حالا مادرم چی؟ تفکر شیطانی. آره این به درد نمیخوره. بعد نگاه میکنین دو تا انسانی که میتونن با هم واقعا خوشبخت باشن، بدبخت‌ترین آدمای اطراف خودشون میشن. چرا؟ چون این خیال رو قشنگ به هم زد، ولی حواسشون نیست دارن به حرف کی گوش میدن. الان وظیفم چیه؟ پذیرایی از شوهر خسته است. حالا اون وقتی خسته است میتونه ببینه، خب خودم خسته باشم میتونم ببینم؟ انصاف اینه میگه میگه خودتو جای اون بذار، چش اون نگاه کن، تو خودت خسته باشی چیزی میبینی؟ نه. خب بچه من باید اون تحقیر بکنم؟ چرا باید دشمنی کنم؟ چرا باید سمپاشی کنم براش؟ باید دقت کنید قرآن میگه که شما روز قیامت سه گروه میان دیگه، اصحاب الیمین چی؟ اصحاب المشعمه. شوم هم بعضی شومن، سم پخش میکنن همش. خب تو هم داری سم پخش میکنی، کی شدی؟ شده اصحاب مشعمه دیگه. اصلا نگاه میکنی حرکاتت، رفتارت، صحبتت داره به کجا میانجامه؟ اصحاب المیمنه یمن و برکت و زیبایی میارن تو کار. تو الان برشورت برکت آوردی یا همش خواست خودتو تایید بکنی؟ نگاه کن اصلا میام این تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل خانوادگی، شیطان خیلی تو خیال کار میکنه. مثلا نگاه کن یه نفر اومده شده مثلا نفر اول مملکت، بعد تو خیالش میاد این دشمنته، این دشمنته، اون دشمنته، همش وقتش برای مبارزه با دشمنا میگذره. بابا تو اومدی اینجا تمام این منابع رو بگیری کارهای خوب بکنی، نمیذارن، نمیذارن من کار بکنم. ای بابا چی شد؟ این شیطانی که میگه اینا نمیذار، اینا بدن، اینا بدن. واسه همین امام میگه والله قسم تمام اینهایی که میگن زنده باد خمینی، بگن مرده باد خمینی، واسه من فرقی نمیکنه. وظیفه‌مو تشخیص باید بدم و برای خدا کار کنم. میزان چیه؟ من وظیفه‌مو نوبت تشخیص بدیم، تموم شد. نتیجه دست خداست. خدا نتیجه رو خودش تنظیم میکنه، میرسونه. پس بنابراین من چرا بگم حالا این کار این بدجنسی بکنم چون فلان شد؟ شیطان همش به بدجنسی، به نفاق، به جدایی دعوت میکنه. پس اینجا امام میفرماد انسان مجاهد، انسان مجاهد که در صدد اصلاح خود برآمده و میخواهد باطن را صفایی دهد و آن را از جنود ابلیس خالی کند، باید زمام خیال را در دست گیرد و نگذارد هر جا میخواهد پرواز کند. مانع شود از این که خیالهای فاسد باطل برای او پیش آید. وقتی که تو خیالش میها دیدی شاید محلت نزاد، کی به من حرف زد؟ زود من بگم کی به من الهام کرد؟ و شما دید تو خونه راست میگه ها، آره اصلا نگام نکرد. کی راست گفت؟ کی با تو حرف زد؟ یکی با تو حرف زد، تو هم تایید کردی. واقعا از این به بعد از همین امروز تو خونه نگاه کن به کیا میگن راست میگه. همجور نشستی ها، همه چی هم رو به راه، همه چی هم آماده، تو یخچال، فریزر، نمیدونم همه چی، هیچی هم کم نداره. نشستی بگم راست میگه، چرا من تا حالا اینجوری فکر نکرده بودم؟ خب کی به تو حرف زد تو میگی راست میگی تاییدش کردی؟ همون لحظه بعد میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تمام منشأ این کثافت های دشمنی تو فامیل همین خیاله. میگه راست میگه، تو مهمونی اون جلوی پای من پا نشد. چرا پا نشد؟ میخواست من تأخیر کنه. حالا صبر کن، من دفعه تعویلش نمیگیرم. نتیجه تو میگی، اون بیل به تو الهام میکنه، تو نتیجه گیری میکنی. شیطان میگه، نفس برنامه ریزی میکنه. شیطان خیلی ضعیفتر از نفس ماه، ولی براش خوراک میاره، براش خوراک میاره. و من هم که راست میگه ها، اینجوری بود. مثلا گاهی واقعا من مثلا به دانشجوام میگم که شما چرا اینقدر به پسرا توجه میکنین؟ مثلا خواهی ما به خودشیم درسونو میخوندیم، ولی یه مرتبه یه چیزی از درون به من گفت این پسر نسبت به تو احساس داره. گفتم چی از درون به تو گفت؟ ها پسر همیشه احساس نداره ها. یه دختر اومد به من گفت خانم من یه پسر خیلی دوست دارم، شما اجازه میدی من برم خواستگاریش؟ گفتم نه. خواهیم چرا؟ خواهیم خیلی پسر همون چیزایی که میخوام داره. گفتم اولا پسرها خوششون نمیاد کسی بهت خواستگاریشون. نه خانم خودش من نگاه میکنه، خیلی من علاقه داره، من دیدمش کاملا. گفتم که نه اصلا این حرفا رو نزن. بعد رفته بود به همکار من گفته بود خانم شما که استاد این هستی میشه زحمت بکشی ازش بپرسی؟ من میخوام تکلیفم مشخص بشه. گفته بود دختر دست بردار خانم تو رو خدا. و من گفت باشه. بعد با پایان نامه اون پسر دوست من داشت کار میکرد. بعد میگم وقتی که پسر پایان نامه‌شو آورد و بعد نمره‌شو دادیم و کارش تموم شد اینا، گفتم خب دیگه الان دیگه موقع ازدواج شماست. یه سرخ و سفید شد و خندید و گفت ان شاءالله. گفتم خب آقای فلانی، حالا خانم من خیلی پیره مسنه، این دوست من. بعد گفتش حالا آقای فلانی، حالا شما کدوم دختر خوشبخت رو انتخاب کرده؟ گفت نه استاد، نه. گفت نه خود من مادرتم، به من بگو مثلا اگه میام کار کنم. ولی من بین دو تا از مثلا خانم ها حال تصمیم دارم مادرم رو باش صحبت کنم. گفتم چه خانم هایی؟ اصلا اسم این دختر رو نیاورده بود. بعدن گفته بود که اون خانم چه گفت نخواهیم تو رو خدا اسمش هم نه، حوصله‌اش رو ندارم. شما نظری دارین؟ گفتم نه همینطوری پرسیدم ازت. و من به من گفت ببین این پسر اینجوری گفته. گفتم این دختر بیشتر سکته میکنه. گفتم باید بهش بگی دیگه، یه کاریش بکن بهش بگی. خلاصه اینقدر این دختر گریه زاری، نه خانم به خدا شما اشتباه میکنین. حالا که به ما گفت و ما رفتیم و یه سری کار اقدام کردیم، نه خانم شما اشتباه، من دوست داره. گفتم خیلی خوب، حالا بس برو دیگه، دوست داره. این شیطان قشنگ میاد و طرفو میبره به یه جایی که اصلا عمرش تلف شد دیگه، اصلا چیزی از عمرش باقی نمون. بس اینجا میفهمید که این مرغیست، بس پرواز کن که هر دقیقه سری شاخه میشینه و برای شما یه سری چیزا درست میکنه. پس حالا باید چیکار کرد؟ میفرماید که اگر زمامشو نگیری خیالهای فاسد برات پیش میاره، از قبیل خیال معاصی، یعنی همین مثلا این نامحرم به تو احساس داره، این فلان بقالی چقالی، باور کنی. مثلا یه خانم گفت خانم وقتی گفتی تو خیالت عاشق مردی باشه حرامه، من عاشق خانم بقالی سر کوچه‌مونم، روزی 10 بار میرم ازش جنس میخرم، خود خورد میخرم، زمجه که یک جا بخرم 10 بار میرم که ببینمش. من شوهرم دارم خواهیم بینه حرامه. گفتم یا صاحب از زمان، خب چرا تو این کارو میکنی؟ خب خواهیم فکرم تو خیال اشکال نداره دیگه، من که حالا شوهرم دارم فقط نگاش میکنم. خب این زنا برات نوشتن؟ گریه گریه خواهیم راست میگی؟ بایم بله، چه حرفی؟ بس بایم میگه از قبیل خیال معاصی و شیطنت. شیطنت یعنی چی؟ یعنی به هم زدن دوتا آدم، بین خواهرش و از اندازاش که اینقدر ملتهب هستن یه چیزم بنداز وسطشون آتیش میگیرن، یا بین زن و شوهر اینقدر ملتهب هستن یه چیزی بنداز وسطشون آتیش بگیرن، بعدم شما یه تصور براش القا بکن. پس میفرماید که همیشه برای مبارزه با این معاصی و شیطنت همیشه خیال خود را متوجه امور شریفه کند. اولین دستور عمل برای اینکه از این حملات خودمون رو بخوایم نگه داریم، تا این تو ذهنم میزنه به امور شریف فکر کنم. و این اگرچه در اول امر قدری مشکل به نظر میآید و شیطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه میدهند، ولی با قدری مراقبت و مواظبت امر سهل میشود. دقت کنید، مثلا الان شما توی جای نشستی تا مهمونیه، مثلا یکی به شما دیر سلام میده، دعویتون نمیگیره، به جایی که تو همش فکر کنی این چرا به من سلام نکرد، چرا من تحویل نگرفت، چرا این کارو کرد، خودتو مشغول یه سری چیزای دیگه کن، حرفای دیگه بزن، محیطو برگردون. بعد میبینی با اون اصلا خودش گرفتاری داره، اصلا تو خودشه، به هیچ کی محل نذاشت، نه فقط به تو، به هیچ کی محل نذاشت، و تازه بعد تو به مشکلاتون هم حلش کنه، کمکش هم بکنی تازه. مثلا میگه زود خودتو امور شریف دقت بده. مثلا اینکه میگه خواهم من تو نمازم یک سری تصویرهای زشت میاد و خودم حالم بد میشه، همین شیطان اینا همیه جل تو، همون چیزای اسباب وسایل تو خونه رو بیار بهت نشون میده ها، اینا تو خونه هست، تو خونه وجودت هست، میاد جل هی نشونت میده، چون تو به یه چیزای قبل از نماز توجه کرده بودی، حالا اینا میاد تو چشمت هی نشون میده تو بیشتر حواست پرت بشه. یا مثلا حب دنیا، مثلا من وقتی که مثلا دوست دارم که مبلمو عوض کنم، پردمو عوض کنم، فرشمو عوض کنم، همش تو این من هستم، تو نماز میرم تو اینا، نماز که تموم شد اصلا هیچ حواسم نبود. یکی از دوستای من خیاط خیلی ماهریه، بعد به من داشت تعریف میکرد، میگفتش که یه پارچه خیلی قشنگی برای من کادو آوردم، من از اول نماز تا آخر نماز اینو دوختم پوشیدم و خلاصه، میگفت بعد از نماز این پارچه رو بردم به یه نفر کادو دادم، گفتم این پارچه‌ای که نماز منو سوزون دیگه نمیخوام بهش نگاه بکنم. این مهارت خیاطی داره. این پارچه هم توی ذهنش این مدلی بدوزم، اینجوری تنم نشون میده، اینجوری میشه، اونجوری میشه، خب قشنگ از اول نماز تا آخر نماز این پارچه بردش. گفت بعد نماز بردمش کادوش دادم، گفتم لعنت به شیطان که هم این از من گرفت هم نمازم رو از من گرفت، یعنی اون چیزی که دوست داشتم واسه بخشیدم، به خاطر اینکه خاطری که تباه شدن نمازم رو هر دفعه برای من میخواست یادم بندازه. چون ما نمازایی که میخوایم دیگه گذشت، دیگه زمانش گذشت، تکرار که نمیشه کرد، تمام شد اینطوریه. پس امام میگه تو خیالت میخواد بری طرف مثلا اون پارچه، برو طرف امام حسین، برو به کربلا فکر کن. یکی از علما میگفتش در حین نماز اگه مثلا به کربلا فکر کنید، چون امام حسین دوست دارید، باید شد که دوباره ضبط خیال بکنی، خیالتون برگرده. یا به امام زمانت فکر کن مثلا، یا به 14 معصوم کلن، به هر کدوم علاقمندی فکر کن، این تو رو منضبط میکنه. گفتیم خب اینا شرک نیست؟ گفتن نه، اینا تجلی همون توحید هستن، خودشون موحدهای بی نظیرن تو هستی. تو زیارت جامعه چی میخونی درباره شخصیت اینها؟ که به واسطه شما ما معال الامور رو میفهمیم، به واسطه شما ما میتونیم راه پیدا کنیم، شما صراط مستقیم هستید، پس اینا صراطن، وارد این راه که بشی نمازت هم حفظ میشه. پس میگه به امور شریفه فکر کن، به امور شریفه فکر کن. و این اگرچه در اول امغزی مشکل به نظر آید و شیطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه دهند، ولی با قدر مراقبت و مواظبت امر سهل می شود. ممکن است برای تجربه تو نیز چندی در صدد جمع خیال باشی و مواظبت کامل از آن کنی. هر وقت می خواهد متوجه امر پست و خسیسی شود آن را منصرف کن، متوجه کنی به امور دیگر از قبیل مباهات یا امور راجحه شریفه. یعنی امر مباهی رو تو ذهنت بیار که میشه، ما الان خودمون میتونیم این کار رو بکنیم. اگر دیدی نتیجه گرفتی خدا رو شکر کن و برای این توفیق و این مطلب رو تعقیب کن. یه وقتی که شیطان اومد تو خیالت حمله بکنه، تو تونستی ذهنت خودت رو جمع و جور بکنی، همون دقیقه خدا رو شکر کن. چرا؟ چون نفس ما مثل بچه است، جایزه بهش بدی بیشتر تلاش میکنه. این ما آدمایی هستیم که اگر به نفسمون توجه نکنیم لگد میزنه پرتمون میکنه، میگه من نمیتونم، من نمیکشم، من اصلا آدم نیستم، تو هم میگی دیگه من حرف نفسم نمیشم. ولی امام میگه تا یه کار خوب کرد خدا رو شکر کن. خدای شکرت تونستم یه لحظه نمازم رو جمع کنم، نفسم رو جمع کنم. و اگر دیدی نتیجه گرفتی شکر خدای تعالی کن برای این توفیق و این مطلب رو تعقیب کن. شاید خدای تو به رحمت خود راهی برای تو باز کند از ملکوت که هدایت شوی به صراط مستقیم انسانیت و کار سلوک الله تعالی برای تو آسان شود. این که وقتی شیطانو انداختی کنار تو سالک الله میشی. دیگه هر کاری انجام میدی هی میری بالا، هی میری بالا، هی میری بالا. چون این شیطان راه زندگی من راهو میبنده. همجور تو کپ میکنیم. مثلا وقتی که ردش میکنی ادامه میدی، ادامه میدی، ادامه میدی، دیگه اصلا از شرین برای همیشه راحت میشی. مثل چی؟ مثلا تا شما تو زیر زمین خونه میری میبینی پر از سوسک و موش و آلودگی ها و این هاست، ولی طبقه بیستم تو اون ساختمون میبینی اینا نیستن. اگر چرا را آبی باشه که از پایین بکشی بازم این را آب میاد بالا نمیرسونه، ولی که را آبم بسته باشی که معمولا تو خونه ها چیکار میکنن؟ نفت میریزن، چون نفت سبک بالای آب وای میسه، این موشینان موش سوسکوها نمیتونن از این عبور بکنن، مسموم میشن، رد میشن. پس تو یه حائل رو آب خونت میذاری که اینا نیان، یه حائلی هم بایستی توی خیال بگذاری که اینها وارد نشن، ورودشون رو ببندی. مثل چی؟ فکر کردن میشه سایق و ذکر. ذکر وقتی میگین به اون ذکر فکر میکنین، اصلا این راه آب شیطان رو کاملا میبنده، کاملا میبنده. مثلا همین آیت الکرسی خوندن، چقدر سفارش شده آیت الکرسی بخونین. اگر در این بچه بودم تو راه مدرسه آیت الکرسی میخوندم، چون بهم سفارش شده بود که میخواین سالم بدین، سالمی آیت الکرسی بخونین. بعد یک لحظه توی خیابون وایستادم گم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا سنتون ولا نام. خدا نه خوابش میگیره نه چرتش میگیره، عجب خدای قوی است. بس من همیشه نگه میداره تمام عقل بچگی خودم، کم خدا نه خوابش میگیره نه چرتش. وای انقدر لذت بردم از این. اینو خود ذکر به آدم میفهمونه. ذکرایی که انتخاب میکنید میگید دائمی میگید، اون ذکر میگه الله لا اله الا اول حی القیوم، خدا زنده است، قیومه، پایداره. خب این خدای حی از من چی میخواد؟ کارهای زنده از من میخواد، نه کارهای مرده. نمازی که توش خیال باشه مرده است، به چه درد خدا میخوره؟ شما دیدین جنین وقتی توش که مادر خوب تغذیه نمیشه مرده دنیا میاد. حالا مادر این بارو کشیده ها، اما آخر بچهش مرده دنیا میاد. خب به چه درد این مادر میخوره؟ نمازی هم که شیطان توش باشه مرده دنیا میاد. این نماز به چه درد من میخوره؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. من که نماز با خیال شیطانی میخونم مرده است، نمیتونه من از فحشا و منکر نگهداری کنه. پس شیطان بزرگترین خدمات رو از نماز مرده من میگیره. دیگه تا 4-5 ساعت با من هست. نمازمو که خراب کرد دیگه میاد اینجا مینشینه. ولی نتونست تو نماز من بیاد 4-5 ساعت از شرش راحتم. چرا؟ چون این نمازه دیگه تولید شده علیه اون شیطان کار میکنه، به نفع من کار میکنه. خب من همین 2 دقیقه نمازم رو با توجه که خوندم یک سلاح علیه این دارم. واسه همینه که میگن نمازی که شما با توجه میخواید، نماز قبول شما، روی شیطان را سیاه میکند، دماغ رو به خاک میمالد. این حادثه همه تون شنیدین. چرا؟ چون نماز قبول تو رو مسئولیت میده که از دست شیطان نجات پیدا کنی، دیگه نمیتونه بر تو مسلط بشه. پس اینطور نیست که همیشه بر ما مسلط باشه. پس اینجا میفرماید که اون وقت خداوند شاید خدای تو به رحمت خود راهی برای تو باز کن از ملکوت. دیگه الهامات شایسته عرفانی برات میاد و هر چی فکر میکنی همه چی عالیه. واسه همین در آموزش هامون دیدیم که میگن عرفا خوابشون هم سیر و سلوکه. ما خوابمون قطع میکنه دینداریمونو. وقتی میخوابیم میشیم جنازه، چیزی ازمون برای راه اللهمون وجود نداره. ولی عارف وقتی میخوابه هنوز داره سیر و سلوک میکنه، اصلا خواب نیستش که، خواب انقطاع براش ایجاد نمیکنه، در خوابش هم سیر و سلوک داره. پس بنابراین میفرماید که اون وقت خداوند که در رو از ملکوت بر تو باز بکنه، دیگه خواب و بیداری تو همش ارزشیه. واسه همین که خداوند تو قرآن خواب حضرت ابراهیم رو تعریف میکنه و میگه اون تو خواب دید که داره سر پسرش رو ذبح میکنه و بلند شد و این کارو کرد. من و تو اگه این خواب ببینیم هرگز این کارو نمیکنیم. تو خواب به ما بگن که تو داری پسرت رو با چاقو سرش رو میبریم، میگیم بر بابا، خواب من همش از قاس و احلامه، چرت و پرت به درد نمیخوره. ولی چرا حضرت ابراهیم نگفت خواب من چرت و پرت از قاس و احلامه؟ چرا نگفت؟ به خاطر اینکه سر و سلوکش هست، مسیر ادامه سر و سلوک اللهش خوابش هم هست. که تو خواب خداوند بهش میگه این کارو بکن. یا خواب پیغمبر رو حضرت میبینه که فتح مکه باید انجام بشه و بره و چه کنه و اینها. یا اون خوابی که اومدن بالا منبر فرمودن که با سرعت اومدن، مردم تعجب کردن چی شده آقا اینقدر عجله دارن، اومدن تو بالا منبر مسجد همه رو جمع کردن مردم. من خواب دیدم بر منبرم میمونها بالا میرن. خواب یعنی چی؟ چه خوابیه؟ فرمود از آل ابی سفیان هر کی بر منبر من نشست بکشید پای شکمشو پاره کنید. و میبینید عمر ابن خطاب معاویه رو گذاشت رو منبر پیغمبر. چرا این کار رو کردی؟ خب بابا این همه آدم های ارزشی بودن، طلحه بود، زبیر بود، خود حالا حلی رو نمیخواستی بذاری؟ طلحه و زبیر رو میذاشه. آقا طلحه و زبیر هم عمر اصلا آدم حساب نمیکنم. گفتن کی اصلا نظر ایمانی که به درجه ما نمیرسه، ما اصلا کارگزاری نمیشیم. واسه همین برای حضرت علی گفتم ما کارگزار علی نمیشیم، ما در این شأن هستیم. که حضرت علی هم گفتش که این حکومت مردم من پخش نمیکنم بین متقاضیانش، به اون چیزایی که حقه بعد اجرا بکنم. خب شما پیغمبر خواب میبینه، میگه من خواب دیدم اینکه میمون ها دارن برای من بالا میرن. بعد خداوند تو قرآن میگه، خواب پیغمبر تعریف میکنه، میگه که اون رؤیای تو، میگه رؤیای تو رو که در رؤیا دیدی که اینطوریه، این شجره ملعونه باید مردم ازش بترسن. شجره ملعونه کیه؟ خاندان ابو سفیان. که شما توی زیارت عاشورا میگی چی؟ اللهم ملعن ابا سفیان، بعد معاویه، یزید. این شجره رو شما لعنت میکنید چون قرآن گفته شجره ملعونه. در سوره اسراء میگه دیگه، فکر کنم آیات 60ش باشه، میفرماید که این شجره ملعونه ای که ما به شما نشون دادیم، بله، نخوف و که ما شما رو ازش ترسوندیم، ما شما رو ازش ترسوندیم، این رو باید شما باهاش جدی بگیرید، این شجره ملعونه رو. خب بس ببینید خواب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آله محمد عجل فرجم، می‌فرماید این مسئله بسیار جدی هستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. میگه پیغمبر بدون که خدا بر همه مردم احاطه داره و ما این خوابی رو که برای تو نشون دادیم یه امتحان واسه مردم، فتنتن لناس، نمیگه واسه مؤمنین، ناس یعنی کلیه مردم. و شجرت الملعونه فی القرآن، این شجره ملعونه که تو قرآن داریم ازش نام میبریم و مردم ازش میترسونیم که نرین دنبال این شجره ملعونه، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، اما هیچ فایده نداره، اینا طغیان کبیر خواهند کرد. آیه ولی برام براتون میگم دیگه، بستمش فکر کنم 60 به بعد اسراء باشه دیگه. بعد میفرماید که بس ببین سالک الله خوابش هم معنا داره، چون شیطان تو خوابش هم نمیره. ولی شما مثلا میبینید که چه خوابهایی میبینید، تمام عمرتون تباه همین چرت و پرتایی که میبینید. یکی از دوستای من یه 6 7 سالی بچه دار نمیشد، بعد باردار که شد خدا بشه دختر خیلی خوب داد. این دختر 8-9 ساله شد، خیلی بچه معنوی شدید گلی بود. بعد ای میام که خواهیم همیز، من هر ماه یه بار خواب میبینم که مردم این بچه بی مادر شده، اصلا پشیمونم چرا خدا این به من داد. گفتم خب حالا حضرت علی علیه السلام میگه اگر خوابتون نمیفهمید به یه متخصص بگیر ببین چی میگه. بعد گفت رفتش و یه متخصص چیزی پیدا کرد و گفتم بشه گوسفند بکش، حالا تو خواب میبینی که دارم مردی، خب میگه گوسفند بکش. یه گوسفند کشت و یه چند وقتی راحت بود. تو مطلب که خواهیم هر دوباره دارم این خواب رو میبینم، گفتم ول کن دیگه، شیطان تو روز نمیتونه حریف تو بشه که تو گناه بکنی، تو شب میاد ذهن تو رو پریشون میکنه که تو روز تو تعادل نداشته باشی، همش استراب داشته باشی، همش فشار روحی داشته باشی، ولش کن. راحت شد دیگه، تمام شد. امام چی میگه؟ میگه ذهن تو خالی کن از این فکر رو. یه دختر جوون ازدواج که خانوم من خواب دیدم شوهرم با یکی از زنهای فامیلی، زن شوهرم داره، گفتم این خواب شیطانی، دختر برو کنار این حرفا رو نزن، هم تهمت به شوهرت هم تهمت به اون زن بیچاره، چه حرفی میزنی به این کثیفی. خانوم اگه باشه چی؟ گفتم یعنی چی اگه باشه؟ این حرفا گناهه، شیطان میتونه تو رو از این راه میتونه از شوهرت بکنه، چون زیادی شوهرت رو دوست داره. گفتم خیلی دوستش دارم. گفتم آره زیادی دوستش داری، داره تو رو نسبت به یه چیزای پلید از این جدا میکنه. اصلا به اینا فکر نکن، اصلا حرامه. یعنی چی تهمتی؟ بعد تهمتم ایمان مثل نمک تو آب چجوری حل میشه؟ ایمان اینطوری حل میشه. حالا پس ببین اینجا چی میفهمد امام؟ میفرماید که پس سعی کن که از این به امور شریفه که فکر کردی خدا نجاتت میده و کار سلوک الله برای تو آسان شد. ملتفت باش که خیالات فاسده قبیحه تصورات باطله از القاعات شیطان است. میگه تو از کجا فهمیدی که خواب این خانم حق نیست؟ نه امام میگه، میگه تصورات باطل که مثلا شوهر من با یه زن شوهردار اونم، ای بابای تصورات باطل است دیگه. میگه اینا همه از القاعات شیطان است که میخواهد جنود خود را در مملکت باطن تو برقرار کند. و تو که مجاهدی با شیطان و جنودش و میخواهی صفحه نفس را مملکت الهی و رحمانی کنی، باید مواظب آن کید آن لعین باشی. اون ملعون شده خداست، خدا بهم گفت اخرج انک رجیم، برو گم شو، خدا لعنتش کرد، لعنه دور باد از من، اخرج. و اینجا این اوهام بر خلاف رضای حق تعالی رو از خود دور کن. یک، پس چی شد؟ این اوهام که ببخشید این دومیش میشه، گفتیم اول اون خیال خودتو به امور شریفه متوجه کن، دوم این اوهام بر خلاف رضای حق رو از خود دور نمایی، انشاءالله در جنگ داخلی پیروز میشی. پس یک، به امور راجحه شریفه فکر کنم، دو این اوهام اصلا توجه نکنم چون باطله. بعدم میفرماید که این سنگر را که خیلی مهم است از دست شیطان و جنودش بگیری. میگه برای سلوک الله اول باید رو خیالت کار کنی، اول باید این خیال از هر چی چیز باطله پاک بشه، به همش به چیزای خوب بیاندیشه. مثلا اینایی که میگن فلان زیبا بینه، چون تو خیالش همش فکرهای خوب میکنه، در عمل هم اینا صادر میشه. پس این سنگر را که خیلی مهم است از دست شیطان و جنودش بگیره که این سنگر به منزله سرحد است. اگر اینجا غالب شدی امیدوار باش. پس تا دو تا دستور عمل داد. یک چی؟ امور شریفه. دو؟ خیال باطل و هامو اصلا خودت بریز دور. تشخیص بدین باطله. حالا سه. و ای عزیز، از خدای تبارک و تعالی در هر آن استعانت بجوی، استغاثه کن، در درگاه معبود خود با عجز و الهاه عرض کن. بار الها، شیطان دشمن بزرگی است که طمع بر انبیا و اولیای بزرگ تو داشته و دارد و تو خودت با این بنده ضعیف گرفتار امانی و اوهام باطله و خیالات و خرافات عاطله همراهی کن که بتواند از عهده این دشمن قوی برآید و در این میدان جنگ با این دشمن قوی که سعادت و انسانیت مرا تهدید می کند تو خودت با من همراهی فرما که بتوانم جنود او را از مملکت خاص تو خارج کنم و دست این غاصب را از خانه مختصب تو کوتاه کنم. پس سومیش چی شد؟ استغاثه به خدا، تو نمازها، تو سجده گریه کنم، از خدا بخوام خدا دست منه بگیر با این شیطان موفق بشم، چون بدون همراهی خدا ما نمیتونیم قدم از قدم برداریم. خب حالا امام اینجا یه جمله گفتش که این شیطان طمع بر انبیا و اولیای بزرگ تو داشته و دارد. یعنی یکی از علما تو خواب دید که از یک کوه 70 ساله بالا اومده تو قله رسیده. 70 سالش هم بود. دید ابلیس بغل دستش وایساده. گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت من تا آخرین لحظه عمر تو با تو هستم. گفت برو، من 70 سال جون کندم رسیدم به قله. گفت من همینجا به من یک اشاره کنم بالا پرتت کنم پایین. تو فکر کردی؟ واقعا بر انبیا اولیا کارده. حالا یک کار تحقیقی برای هفته آینده انشاءالله. در کتاب المیزان در سوره اعراف شکل شیطان واسه هم می نویسید میارید، چون که حضرت یحیی گفت خدایا این ابلیس رو من نشون بده و خداوند ابلیس رو به یحیی نشون داد. ماجراشو از توی کتاب المیزان سوره اعراف می خونید، بعد شکل شیطان رو هم می نویسید برای من میارید انشاءالله ببینم که چه کار میکنید. و یه بحث خیلی جالبیه تو مهمونی ها قشنگ میتونید بهش کار کنید، هم برای جوان ها جالبه، هم مستند به کتاب علامه طباطبایی. چون علامه هست، چون چیز ساده‌ای که برای شما نمیگه که سطح عالی براتون صحبت میکنه. بنابراین اینو حتما انشاءالله برای خودتون تهیه بکنید. نه بگین، اتفاقا بگین. ببینین این که سوال میکنن، ما وقتی که تصمیم میگیریم با شیطان به جنگیم درست میبینیم که نمیتونیم. میدونین چرا؟ فکر میکنین قوی تر شده. خداوند یه مثالی براتون نشون داده. شما خرمگس دیدین؟ بهار که خرمگس پیدا میشه یکی میزنین تو سرش، این حرکتش تنده تنده تند میشه، تو فحشت میکنی میگی وای این چقدر قدرتش بیشتر شد. بعد اونایی که کشتم یعنی نبا این که اینطور دارید به سرعت میچرخه لحظه مرگش. یعنی همچین که شما میخواییم با شیطان مبارزه کنید تون میشه حرکاتش، هی تون تون برای تو هی الهامات درست میکنه درست میکنه که به تو بگه تو نمیتوانی، تو ضعیفی. امام اینجا گفتش که در اول امر قدری مشکل به نظر میرسد و شیطان و جنودش آن را به نظر تو بزرگ جلوه میدهند، ولی با قدر مراقبت و مواظبت امر سهل می شود، آسان می شود. پس هم جواب شما که در خود درس داده شد برای شادی روح امام صلوات.
افراط و تفریط و تعادل دارم. افراط وهم چی بود؟ مکر. تفریطش خیال پردازی و تعادلش حکمت. پس قوه وهم یه قوه نفسانی ماست که قدرت خیال پردازی رو داره. خب اما سه تا عالم تو وجود ما هست، یکی عالم جسمانی ما، یکی عالم خیال ما و یکی عالم عقل و حقیقت. که این اگه یادتون باشه گفتیم چی؟ امام سجاد چی می‌فهمیدن؟ سجد لک سوادی و خیالی و بیازی، خدایا سیاهی من بر تو سجده میکنه، خیال من بر تو سجده میکنه، سفیدی من بر تو سجده میکنه. حالا این یه جمله بسیار با عظمتیه که اگه اصلشو بخواید تو کتاب لقاء الله آیت الله حسنزاده آملی اواخرش صفحه 100 به بعدش اینو توضیح داده. چرا امام اولا میگه سجده؟ سجده برای سجده که اتفاق میفته، اول قیام بعد رکوع بعد سجده، که ما باید اول قیام کنیم که این عالم خیال ما رو از شیطان خالی کنیم، بعد رکوع کنیم و بعد چیکار کنیم؟ سجده کنیم. پس این سجده میشه چی؟ مرحله عالی اون مطلب که اول قیام بعد رکوع بعد سجده. اما یعنی چی سواری خیالی بیازی؟ جسم ما عالم چیه؟ سواد ماست، یعنی همون عالمی که ما سایه داریم، سیاهی ماست، ما سایه داریم راه میریم دیگه. خب میگه خدا یا این عالم جسمانی من بر تو سجده میکنه. اینو میفهمیم، کاملا میفهمیم که وقتی مثلا ما تو نماز سجده میکنیم هفت عضو میزنیم پایین، این چی؟ سجده میکنیم دیگه. خب بعد میفرماید که عالم خیال من هم بر تو سجده میکنه. به این وقتی شیطان تو عالم خیالم باشه که اصلا من سجده نمیکنم، اصلا آلودم، اصلا نماز نمیخونم، واسه هم نکی به قول یه افراد گوش که اگر یه زفت بذارم بقل ما زفت و مشفندی باشه، اون لحظه که دارم نماز میخونم مثلا کاملا به خدا فکر کنم و کاملا نماز بکنم با توجه انجام بدم، این زفت بکنه، اونجایی که حواسم پرد زفت نکنه، میگم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان ربی العظیم بحمده، السلام علیکم و رحمت الله برکاته، ای بابا همش رفتم نمودم. ببین میاد دیگه شیطان بهت میبره اصل نمازو، تو خیالم اصلا من به خدا فکر نکردم، تو خیالم رفتن بازار خرید کردم چیکار کردم چیکار کردم. میگن که یه مرتبه یه آدمی عارفی که داشت باطن عالم میدید رفت توی شهری رفت نماز جماعت، وقتی وارد نماز جماعت شد بعد وسط نماز جماعت نماز رو فرادا کرد و زودم تموم کرد و چیز نون پنج سبچه پنگ کرد بخوره. اینا که پویستشون آها اینجا نماز جماعت رو هم نماز صف رو خلاب کردی، یعنی چی نون پنج سبچه پای پنگ کرده میخوری؟ گفت تقصیر من نیست، امام جماعت رو رفته بازار خرد بروشه. آها به امام جماعت توهین میکنی؟ دیم نزن امام جماعت چه خبره چی شده؟ آقا این کنی کار رو کردی این حرفا رو میزنه. امام جماعت سرش انداخت پایین گفت آره من عصر میخواستم برم بازار خرم بفروشم، تو نمازم فکر میکنم برم چند بفروشم به کی بفروشم. این عارف باطن این آقا رو دید، دید تو نماز نیست، من به کی ابتدا کنم؟ نمازم دیگه فرادا میخونم. یا اینو مثلا میگن که سید رضی و سید منتظر رو تا برادرای مبرز تاریخ اسلام هستن که بسیار ارزشمندن، یکشون داشت به ملکی اقامت بسته رو نماز بخون، بسته نماز دید که نه اون تو خونه خلاصه، بعدم بهش گفتش که برادر چی خبر بود؟ گفتشتم به احکام حیض زنان فکر میکردم راجبش مسئله و جواب بدم. ببین داره به احکام رسالهی فکر میکنه ولی نماز خارج شده، ما اینجاست که عالم خیال ما یه جای دیگه است، ولی قوه خیال مثل عالم خیال رو میپوشونه. حالا عالم خیال ما یا اون عالم چیه ماست، به عبارتی قلب ماست، که این قلب دارنده چیه؟ فضایل نفسانی و رضایل نفسانی، که اینجا ما بایستی این رضایل رو از بین ببریم. این رضایل رو ما باید از بین ببریم، که درس اخلاق شما یعنی این رضایل نفسانی رو باید از بین ببریم. خب رضایل نفسانی مثل چی؟ مثل حسد، تکبر، حب دنیا و خیلی چیزهای دیگه که حالا بعدا تو درس میخونیم. فضایل مثل چی؟ مثل اخلاص، صبر، تقوا، تواضع و خیلی چیزهای دیگه که میخواییم بخونیم. بعد شما که حسود باشی محال شیطان تو کار نکنه. وقتی انسان حسوده مرتب شیطان کار داره باهات، مرتب. تکبر همینطور، میگه نه من متکبر نیستم، من خیلی هم تواضع دارم. خب حالا میری تو فامیلی که تو یکم از اونا برتری، حالا مالن، علمن، اجتماعی، به تو محل نذارن، به بر میخوری یا نه؟ یاره بس تو متکبری، اگه رفتی میری محل نذاشتن، اصلا این خیالت نبود، تکبر نداری. این حواسشون پرد بود. خب حالا محل نذاشتن، مثلا قلبشون شفا بده بکنه، مثلا خوشحال باشن، من از خوشحال اینو خوشحالم. این که صفت حسد تکبر در تو نیستش هم به برنامه خوره، ولی این که مثلا میره تو مهمونی میگه به من محل نذاشتن بهش برنامه خوره، این آدم متکبریه. رضایل نفسان چون رضایل داره، بنابراین شیطان هم مرتب تو خیالش باش کار میکنه، پس شیطان چسبیده به این بخش رضایل، پس میاد تو عالم خیال، پس شیطان میاد اینجا میشینه. چرا؟ چون از طریق رضایل تو کشمون بیاوردیش تو قلب. اون وقت اینجاست که دیگه مؤمنا رو میبینید نجس پاکی سرشون میشه، اما چقدر آلودن، آدم حالش به هم خوردن، متکبرن، خودخواهن، همش همین چیزایی که شما در روابط مؤمنین میبینید. اما عالم عقل و حقیقت ما همون عالمیه که بیاض وجود ماست. اون بیاض وجود ما که حالا بعداً براتون میگم، وقت ما الان تموم شد، ولی الان اشاره میکنم با علم معارف این عالم بیاض ما هویت پیدا میکنه، با علم اخلاق این عالم خیال ما درست میشه، و با علم احکام این عالم جسمانی ما به تعادل میرسه. منتها حالا اینا رو باید انشالله برای جلسه دیگه مفصل بگیم براتون. بعدم که این عوالم رو که بررسی کردیم، این عوالم خودشون دو عمر ما بسیار اثر میگذارن، و اگر که ما این ریزکاری ها رو مواظبت بکنیم انجام بشه، اون وقت سالک الله میشیم. تازه الان که شما ها و من وارد این مسئله شدیم، چیه؟ میخواییم قیام کنیم. تازه ما قیام میکنیم برای اینکه این سه تا عالم خودمون رو چیکار کنیم؟ اصلاح کنیم. ولی امام چی میفهمه؟ سجده. و میگن امام سجاد علیه السلام در کنار خانه کعبه 3 ساعت در سجده این ذکر رو میگفتن، سجده لک سوادی و خیالی و بیاض، خدای هر عالم من بر تو سجده میکنه. که این جمله رو حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو آل محمد و عجل فرجم، ایشون هم در شب نیمه شعبان سرشون رو خاک گذاشته بودن و اینو میگفتن. البته یه جمله ایشون یه چیز دیگه هم تفاوت داره، سجلک سوادی و خیالی و آمنه بک فؤادی،
در ذکر ایشون هم هست، ولی به هر حال محتواش همینه. اما یه معارف فوق العاده بالایی در همین یه جمله امام هست و یه جمله رسول الله هستش که انشالله اگه خدا به ما توفیق بده عمر داشته باشیم بتونیم در جلسات دیگه انجام بدیم. ولیکن شیطان بهترین راه ورود به قلب ما رو داره و قلبی که با شیطان باشه موقع مرگش برسه با شیطان وارد جهنم میشه، چون در اون لحظه‌ای که شما با هر کی مصاحب هستی با همون وارد میشی دیگه. ولی اگر همینجا با مجاهده رذایل نفسانی رو از خود دور کنی، حسادت رو دور کنی، تکبر رو دور کنی، نفاق، حب دنیا اینا رو دور بکنی، شیطان دیگه نمیتونه با تو کار کنه. امام در آداب و صلاتش هم یه بحث خیلی مهمی رو میفرماید. میفرماید وقتی شما ظاهرتون رو کاملا اسلامی میکنید، الان شماها کاملا ظاهرتون اسلامی، یه نفرتون یه تار موش بیرون نمیذاره از اینجا میره بیرون، دستتون همه پوشیده، حجابتون کامل کامل، شیطان میگه وقتی از ظاهر شما شیطان ناامید شد و دیگه نتونست کاری بکنه، لشکرشو بمجره حمله میکنه به قلب. اونجا چیه؟ حسد هست، تکبر هست، حب دنیا هست، خیلی چیزا هست، اونجا رو به هم میزنه، تو رو نابود میکنه. بس اگر دیدی که اینا در درونت هست و خیالت مشوشه، بدون الان اون لشکرش تو قلبه، میخواد توشه برداره، تطهیر اونجا جهاد اکبره. و اگر شما قلب رو از دست برد شیطان حفظ کرد، دیگه تمام شد، دیگه هیچ کاری به تو نمیتونه داشته باشه اصلا و ابدا. من یه جمله میذارم برای جلسه آینده از خود حضرت امام که در بحث ضبط خیال انشالله اونم خیلی کارگشا هست. اما فهمیده بودن ختم من یجیب بگیرین. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را ببخش و بیامرز. دستون با این بالا دعا کنین. الهی به حق فاطمه، الهی به حق فاطمه، الهی به حق فاطمه، ظهور مولامون آقای امام زمان از سائه قرار بده. قلب نازنینشون از ما راضی و خوشنود بفرما. دعای ایشون برای ما مستجاب بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، روح امام خمینی، فرزندانشون، ارواح طیبه شهدا و ارواح رفته جمع، غریق رحمت بگردان. به حق محمد و آل محمد، وجود حضرت الله خامنه‌ای در پناه خود موفق و مؤید و منصور بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد، رهبران فاسد آمریکا، اسرائیل، انگلیس، آلمان، فرانسه، وهابیت نابود بگردان. ریشه وهابیون خشک بگردان. خدایا مسلمین و قانمین و سالمین قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، در این مذاکرات آبروی اسلام مخصوصا ایران و بر جهانیان بنما. خدایا عزت مسلمین و روز افسون بفرما. اللهم منصر الاسلام و اهله، واغسل الكفار و النفاق و اهله. خدایا ما را از اسلام و اهلش قرار بده، ما را از کفار و نفاق قرار مده. حوایج شرعی جمع روا به خیر بگردان.